ساعت 20 8 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. شرکت آمریکایی فایزر از اثر بخشی 90% واکسن تولیدی این شرکت علیه کرونا خبر داد. فدراسیون شطرنج ایران در آستانه تعلیق و محرومیت قرار گرفت. و سخنگوی وزارت بهداشت ایران آمار قربانیان 24 ساعت گذشته را بیش از 450 نفر اعلام کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در 19 آبان 1399 در ساعت‌های پایانی روز 19 آبان 99. من بابک غفوری آذر هستم. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر میگوید واکسن کرونایی که تولید کرده است تا بیش از 90% انسان را در مقابل بیماری کرونا ایمن می‌کند. این شرکت که با همکاری شرکت آلمانی بایونتک این واکسن را تولید کرده میگوید پس از تزریق دو نوبت از این واکسن مسئولیت در برابر انتقال ویروس کرونا ایجاد می شود. شرکت فایزر برای ساخت این واکسن آزمایش های گسترده‌ای در 6 کشور بر روی 40,000 نفر انجام داده است. آلبرت بورلا مدیر عامل شرکت فایزر گفته است دستیابی به این واکسن یک روز عالی برای علم و بشریت رقم زده و این شرکت در حال رسیدن به نقطه عطف در روند تولید این واکسن است. این شرکت قصد دارد که در روزهای آینده درخواست جواز تولید را به نهادهای مسئول نظارت بر کیفیت دارو در آمریکا ارائه دهد. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، تحقیقات در مورد بیش از 150 واکسن تجربی برای درمان کووید 19 در کشورهای مختلف جهان در جریان است و 42 مورد از این واکسن‌ها در مرحله آزمایش بر روی انسان قرار دارند. نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج تهدید کرد که فدراسیون شطرنج ایران با تمام بازیکنان آن به دلیل پرهیز از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی با تعلیق و محرومیت از حضور در مسابقات بین‌المللی مواجه خواهد شد. نایجل شورت نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج فیده روز یکشنبه در توییتر نوشت که ایران به دلیل سیاست تبعیض آشکار نسبت به اسرائیل با احتمال محرومیت از فیده روبروست. آقای شورت که سابقه مربیگری تیم ملی شطرنج ایران را هم دارد در این زمینه همچنین به وبسایت شطرنج 24 گفت در حال افزایش فشار بر ایران برای پیروی از قانون هستیم و در صورت عدم موافقت فدراسیون ایران عواقب آن را خواهد دید. چنانچه فدراسیون شطرنج نتواند استدلال قانع کنندهی به فیده ارائه دهد و تعلیق ایران عملی شود، نام ایران از فهرست رده‌بندی برترین کشورهای شطرنج جهان پاک خواهد شد و بازیکنان ایرانی نیز جایگاه خود را در رده جهانی از دست خواهند داد. سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه با اشاره به آمار 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان را بیش از 10,000 نفر و تعداد جان باختگان را نیز بیش از 450 نفر اعلام کرد.
از دیروز تا کنون 10,463 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیصی قطعی شناسایی شدند که 3,574 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 5,561 بیمار مبتلا به بیماری کووید به دلیل شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری‌اند.
آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی قرار داشته و تعداد واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بسیار بیشتر از ارقام رسمی برآورد می شود. اما واکنش ها در بازار سرمایه و پول ایران نسبت به انتخاب جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد و تأثیرات اون در کالاهای مهم مانند دلار و ارزهای خارجی احساس میشه. محمد زرقامی در این باره گزارش میده.
این روزها کافی است سری به سمت بازار ارز در تهران برگردیم. تصویری که برای آنهایی که با این بازار در روزهای بلا تکلیفی سر و کار داشتند آشناست. خاموشی نمایشگر قیمتها، تلافروشی هایی که کرکره ها را تا نیمه پایین دادند و دلالانی که راسته فردوسی استانبول را با دستانی در جیب و چشمانی جستجوگر تیل ارز می کنند و قیمتهای مندرآوردی به مشتری ها پیشنهاد می دهند. بله، بازار ارز تهران بعد از چندی سیر سعودی ریزش کرده است. اما هنوز برای هیچ کس مشخص نیست این کاهش تا کی و کجا ادامه خواهد داشت. کاهشی که با خبر پیش افتادن جو بایدن رقیب انتخاباتی رئیس جمهور کنونی آمریکا آغاز شد و روز 19 آبان ماه با رشدی 4% کمی بالا رفت و به 26,000 خورده ای تومان رسید. شاید این را بتوان پس لرزه دیدار یک شنبه الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا با مقام‌های اسرائیلی و تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا تا پایان دولت کنونی دانست. سفری که پیش درآمدی بود بر سفر قریب الوقوع مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه برای پیگیری راهبردهای تحریمی علیه ایران. هدف تحریم‌ها برنامه موشکی جمهوری اسلامی عنوان شده است. الیوت آبرامز وعده داده تا پایان کار دولت کنونی هر هفته بر شمار تحریم‌های ایران بیفزاید. یک مقام عرب هم که در این مذاکرات حضور داشته و به نامش اشاره‌ای نشده گفته مقام‌های دولت آقای ترامپ تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کردند که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا قادر به برداشتن آنها نباشد. اما بسیاری در تهران پشت یک باور عمومی رفتند، باوری که معتقد بود با ماندگار شدن دونالد ترامپ در کاخ سفید قیمت‌ها از جمله قیمت دلار سر به فلک خواهد کشید. همزمان با کاهش قیمت دلار و سکه و طلا، محمد کشتیارای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با برنامه اقتصادی بازار تهران نه از هیجان زدگی بازار گفت و نه از شوک روانی.
قیمت ارز رو به کاهش گذاشت. برخورد پلیس اقتصادی و بانک مرکزی با معاملات فردایی و کاغذی بود که این توسط اتحادیه اعلام شد و این برخورد ها باعث کاهش قیمت ارز و قیمت طلا و سکه شد.
به سراغ نوید جمشیدی سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران میروم و این مسئله را از او جویا میشوم. روزنامه اقتصادی آسیا در شماره 19 آبان خود گفتگویی با سفیر دانمارک انجام داده و با گوشه چشمی به اتفاقهای اخیر از توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در آینده نوید داده است.
ماها قبل برنامه ریزی کرد برای انتخابات ایالات متحده جمهوری اسلامی که این جو روانی رو نشون بده، چنانچه پرزیدنت ترامپ ماند در کاخ سفید و اوضاع به ضرر مردم ایران هست و چنانچه پرزیدنت ترامپ شکست خورد اوضاع به نفع مردم هست. برای این موضوع اومد روی موضوع پرسرصدا و تبلیغی مثل ارز کار کرد، قیمت ارز رو حبابی حد زیادی بالا برد، چون تقریبا 50% کنترل این موضوع رو داشت که به محض پیشتازی جو بایدن بتونه این رو کم بکنه. گرچه افراد بسیار زیادی ضرر کردن از این کاهش به جهت اینکه اونها مردم خیلی هاشون ریالشون رو تبدیل به دلار یا سکه کردن، احساس میکنن ضرر کردن، البته در مجموع اگر پول ملی قوی باشه به نفع اقتصاد کشور هست.
در روزهای اخیر دولت حسن روحانی از تزریق روزانه 50 میلیون دلار به بازار ارز برای تثبیت این بازار خبر داده، تصمیمی که منتقدان خود را هم دارد. یکی از این منتقدان محمد صفایی دلویی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی است که معتقد است دولت به جای این کار باید ارز مورد نیاز را برای واردات هدفمند و ضروری اختصاص دهد. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس به مدیریت افکار عمومی از سوی دولت 11 اشاره می‌کند.
این شکل رفتار دولت روحانی صرفاً راهکارهایی برای مدیریت افکار عمومی در ایران و جلوگیری از شورش‌های اجتماعی هست، امید کاذب ایجاد کردن در میان مردم هست برای آینده وضعیت اقتصاد ایران که مشکلاتش مشکلات ساختاریه و به ریاست جمهوری آمریکا ارتباطی نداره.
حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است که تأثیر آمریکا در اقتصاد ایران تنها 10% است و 90% بقیه قربانی این ناچیز می شوند، در حالی که مقام های رسمی از نمایانی کاهش نرخ ارز بر چهره رنجور بازار ایران می گویند و وعده کاهش قیمت کالاها در روزهای پیش رو را می دهند. برای نوید جمشیدی روزنامه‌نگار در تهران این کاهش قیمتها معنادار و محسوس نیست.
در این 3-4 روزی که قضیه انتخابات آمریکا خیلی داغ به سمت آقای بایدن شده، تغییر و تحول خاصی رو نمی‌بینیم. تغییر و تحول روانی هم در اون حد نبوده. این مقداری که عددن و اسمن و تبلیغن قیمت‌ها در بازارهای مثل ارز و سکه و خودرو پایین اومده، البته در مجموع از تورم کاسته نشده، در کالاها و اینها کاهش محسوس و خاصی ما نمی‌بینیم، اصلا کاهشی نمی‌بینیم، ولی خب اسم همین موضوع در واقع یک جو روانی رو ایجاد می‌کنه.
از دیگر سو دولت جدید آمریکا و رئیس جمهور منتخب آن از ابتدای بهمن ماه سکان را در دست می‌گیرد. بنابراین در برآورده شدن انتظاراتی مانند برگشت به برجام، توافق جدید، رفع تحریم بانک مرکزی و از سرگیری فروش نفت، زمان و متغیرهای دیگر نقش اساسی را ایفا می کنند. اما نباید فراموش کرد، حتی در نبود تحریم‌ها، ایران قادر به جابجا کردن پول در ابعاد بین‌المللی نیست. نکته‌ای که روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس بر آن انگشت می‌گذارد.
یکی از مشکلاتی که باعث قفل شدن تجارت خارجی ایران شده موضوع تحریم نیست، بلکه موضوع عدم تصویب لوایح مبارزه با پولشویی هست و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF. و تا زمانی که این موضوع حل نشه، حتی اگر کلیه تحریم‌ها برداشته بشه، باز بسیاری از تجار ایرانی برای انجام تبادلات بانکی و تجارت خارجی دچار مسائل جدی هستن. بانک‌ها حاضر به همکاری با شرکت‌های ایرانی نخواهند بود و از طرف دیگه سرمایه‌گذاران خارجی علاقه به سرمایه‌گذاری در ایران نشون نخواهند داد.
در همین اسنا هم برخی از فعالان اقتصادی و منتقدان دولت حسن روحانی در این حوزه کاهش نرخ دلار را به ضرر اقتصاد و دولتی می‌دانند که با کسری بودجه و کاهش صادرات نفت روبروست. مسئله‌ای که در بازارهای موازی هم مانند بازار خودرو که با وضعیت نامشخص تولیدی دست و پنجه نرم می‌کند، تنها می‌تواند کاهشی موقتی باشد.
پس از گذشت 3 هفته از بازداشت یک تبعه ایرانی آلمانی به نام ناهید تقوی در تهران، یک روزنامه آلمانی خبر داده 4 تن دیگر هم که وضعیت مشابهی داشتند در تهران دستگیر و روانه زندان شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
ناهید تقوی 37 سال پیش وارد آلمان شد و 17 سال است ضمن حفظ تابعیت ایرانی خود به تابعیت آلمان هم در آمده. خانم تقوی در 15 سال اخیر میان ایران و آلمان رفت و آمد داشته، ولی در این اواخر بیشتر در تهران زندگی می کرده. او در 25 مهر ماه امسال در خانه‌اش بازداشت و روانه زندان اوین شده. روزنامه آلمانی دیولت در گزارش اول خود نوشت این شهروند دو تابعیتی پیش از بازداشت هیچگاه با دستگاه‌ها و مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی مسئله‌ای نداشته و به گفته دخترش عضو هیچ گروه سیاسی هم در آلمان نبوده. حال این روزنامه آلمانی در گزارش دوم خود خبر داده 4 دوتابعیتی ایرانی آلمانی دیگر هم بازداشت شدند، موضوعی که دولت آلمان نیز تایید کرده بدون آنکه درباره هویت آنها اطلاعاتی در اختیار بگذارد. به نوشته روزنامه دیولت، دولت آلمان در واقع در پاسخ به پرسش امید نوریپور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای این کشور، از بازداشت 4 تن یاد شده خبر داده. این روزنامه در ادامه افزوده تا کنون دولت آلمان حتی دستگیری ناهید تقوی 66 ساله را تایید نکرده. ولی دولت آلمان پس از پاسخ به پرسش امید نوریپور گفته برای کسب اطلاعاتی درباره علت بازداشت خانم تقوی تلاش خواهد کرد. از طرفی دولت آلمان از وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم خواسته کمک‌های کنسولی در اختیار شهروندان دو تابعیتی بگذارد. ولی روزنامه آلمانی دیولت می نویسد جمهوری اسلامی دو تابعیتی های ایرانی را به رسمیت نمی شناسد و با آنها به عنوان یک شهروند ایرانی رفتار می کند و به این ترتیب آنها از کمک های کنسولی برخوردار نمی شوند. از طرفی مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، به روزنامه دیولت گفته تا کنون موفق نشده حمایتی از سفارت آلمان در تهران به دست آورد. ولی با این حال برای آزادی مادرش کمپین و یا کارزاری با عنوان ناهید را آزاد کنید در توییتر و فیسبوک به راه انداخته. او همچنین گفته مادر زندانیش با برادران خود تماس گرفته و تنها گفته زنده است و بلافاصله تلفن قطع شده. بر پایه گزارش‌ها پس از گذشت 3 هفته از بازداشت در زندان اوین، خانم تقوی تاکنون امکان دسترسی به وکیل پیدا نکرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها راست ساعت 9 شب به وقت ایران پخش خواهد شد. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا همراه شما خواهد بود.